ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. دادستان کل کشور از آزادی چند تن از مدیران کانال‌های تلگرامی طی روزهای آینده خبر داد. جمعیت هلال احمر ایران از اسکان اضطراری نزدیک به 4000 تن از زلزله زدگان در استان خراسان رضوی خبر داد. و 7 سازمان و وزارتخانه در حادثه ساختمان پلاسکو متهم به کوتاهی شدند. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور از آزادی برخی از مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی طی روزهای آینده خبر داد. وی علت بازداشت این افراد را ارتکاب اقدامات مجرمانه و خلاف مصادیق امنیت ملی عنوان کرد و بازداشت آنان را قانونی دانست. محمد جعفر منتظری در ادامه گفت:
تا جایی که بنده پیگیری کردم و اطلاع دارم، هم بستن این کانال ها و هم دستگیری این اشخاصی که دستن در کار این مسائل بودن طبق قانون بوده و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت.
تعدادی از روزنامه‌نگاران و مدیران کانال‌های تلگرامی اسفند ماه گذشته بازداشت شدند که این بازداشت‌ها انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشت. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، از اسکان اضطراری 3800 تن از زلزله زدگان در 67 روستای آسیب دیده در استان خراسان رضوی خبر داد. ادامه پس‌درزه‌ها در مناطق زلزله زده باعث شد شهروندان خراسان رضوی شب گذشته را در سالن‌های ورزشی و چادرهای مسافرتی بگذرانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بامداد پنجشنبه نیز زلزله‌ای با قدرت 5.4 ریشتر بار دیگر مشهد و مناطق اطراف آن را لرزاند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به استاندار خراسان رضوی دستور داده است که به مصدومان و خسارت دیدگان زلزله رسیدگی فوری کنند. وقوع زلزله 6 ریشتری صبح روز چهارشنبه در مناطقی از استان خراسان رضوی 2 کشته و 17 مصدوم بر جای گذاشته است. هیئت بررسی حادثه ساختمان پلاسکو تهران 7 سازمان و وزارتخانه را در وقوع حادثه ساختمان پلاسکو به کوتاهی متهم کرد. به گزارش ایسنا، بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارتخانه های کشور، تعاون و صنعت و همچنین بیمه از جمله سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایند که به کوتاهی متهم شدند. هیئت بررسی حادثه ساختمان پلاسکو تهران در گزارشی که روز چهارشنبه به رئیس جمهوری ایران ارائه کرد، عنوان کرده که دلیل آتش‌سوزی اتصال برق و احتمالاً نشت همزمان گاز از کپسول گاز بوده است. در حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری تهران که روز 30 دی ماه اتفاق افتاد، 17 آتش نشان و 6 تن از کارکنان این ساختمان کشته شدند. یک روز بعد از حمله شیمیایی به شهرک خان شیخون استان ادلب سوریه که به کشته شدن دست کم 100 تن انجامید، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفت که اعمال به گفته او وحشیانه دولت بشار اسد تحمل نخواهد شد. آقای ترامپ عصر چهارشنبه و در یک نشست خبری با عبدالله دوم پادشاه اردن با انتقاد از عملکرد دولت باراک اوباما در قبال بحران سوریه گفت اکنون او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در این باره مسئولیت دارد و دست به اقدام می‌زند. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، هم هشدار داده است که اگر سازمان ملل نتواند درباره سوریه اقدام جمعی کند، کشورها مجبورند خود وارد عمل شوند. نشست اضطراری سازمان ملل درباره حمله شیمیایی اخیر در ادلب روز چهارشنبه برگزار شد. قرار است پیشنویس قطعنامه‌ای به پیشنهاد آمریکا، بریتانیا و فرانسه درباره بحران سوریه به رأی گذاشته شود، قطعنامه‌ای که روسیه با آن مخالف است. از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز گذشته گفت که کشورش یعنی ایران کاربرد سلاح شیمیایی را بدون توجه به عاملان و قربانیان آن به شدت محکوم می‌کند. و سرانجام این که ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس روز پنجشنبه رسما نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سولت مرتضوی نماینده ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در نشست جبهه مردمی نیروهای انقلاب یا جمنا با اعلام این خبر حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات را حضوری جدی توصیف کرد. در پی انصراف ابراهیم رئیسی از حضور در هیئت نظارت بر انتخابات در روز چهارشنبه، برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از احتمال نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بودند. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 5 دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت در ایران برگزار خواهد شد. خب در همین رابطه، در رابطه با اعلام نامزدی آقای رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری، گفتگوی رو براتون آماده کردیم. همکارم وحید پوراستاد با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به گفتگو نشسته و در مورد نامزدی آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرده.
با اطمینان میشه گفت که خبر مهم انتخابات ریاست جمهوری پیش رو همین نامزدی آقای رئیسی هست، یعنی نامزدی که متفاوت است با نامزدهای مطرح یا کسانی که قبلا هم شرکت کرده بودن مثل آقای قالیباف. خب نامزدی آقای روحانی هم که مفروض بوده، به این معنا اتفاق مهم انتخابات نامزدی آقای رئیسی است، کسی که در هفته‌های گذشته شایعه‌ها و گزارش‌های جدی وجود داشت در مورد ایشون به خاطر فعالیت‌های تبلیغاتی با استفاده از پتانسیل مالی، اقتصادی و همینطور البته اعتباری که آثار قدس رضوی داره، و با وجود تمام نفی‌های غیر مستقیم که صورت می‌گرفت، خب در نهایت ایشون وارد صحنه انتخابات شد. با توجه به اینکه مطرح است آقای رئیسی به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی آقای خامنه‌ای، من فکر می‌کنم خب نامزدی ایشون عملاً یک اتفاق مهمی است، نه فقط برای ریاست جمهوری آتی جمهوری اسلامی، بلکه برای سومین رهبر جمهوری اسلامی.
آقای کاظمیان، اصولگرایان یا بهتر بگیم بخشی از اصولگرایان چه ویژگی رو در آقای رئیسی میبینن که آمدن و روی او سرمایه گذاری میکنن در انتخابات پیش رو؟
خب همونطور که اشاره کردین، این تمام اصولگرایان نیستن که فعلا پشت آقای رئیسی ایستادن. ظاهرا افراد مختلف و چهرهای دیگری هم قرار هست در انتخابات نامزد بشن، که من گمان میکنم نامزدی اونها بیشتر به خاطر این باشه که در فضای رقابت با آقای روحانی همگی هدف قرار بدن برنامه‌ها و سیاست‌ها و پروژه‌های دولت روحانی رو، و در نهایت اگر نامزد اصلی که شاید آقای رئیسی باشه موفق به کامیابی بشه در دور اول، دست کم بتونه در دور دوم رقابت کنه با آقای روحانی، همه اجماع کنن پیرامون ایشون، یا اینکه در دور اول کنارگیری کنن باز به نفع آقای رئیسی. به نظر نمیرسه که اگر کسی مثل آقای فتاح رئیس کمیته امداد نامزد نشه، از میان نامزدهای دیگر کسی به جهت ویژگی‌های فردی و کارنامه این پتانسیل و اعتبار رو داشته باشه که بتونه یک نوع اجماع ایجاد کنه. با توجه به مجموعه مواضع تندی که آقای رئیسی تا حالا داشته و تقریبا میشه گفت یک چهره اصولگرای همسو با کانون مرکزی قدرت، از سازمان اطلاعات سپاه گرفته تا شخص اول نظام هستش.
اشاره داشتید به این که نگاه و تفکر آقای رئیسی به آیت الله خامنه ای نزدیکه، اما به طور مشخص در چه حوزه‌هایی این تفکر رو شما نزدیک میبینید به آیت الله خامنه ای؟
تقریبا میشه گفت که مجموع مواضعی که در ماه‌های گذشته آقای رئیسی اتخاذ کرده و اینها خیلی قابل تأمل و معنیدار بوده، یعنی به شکل محسوس ایشون تلاش کرده که تأکید داشته باشه بر بازتولید گفتمان آقای خامنه‌ای، چه در حوزه سیاست خارجی، چه در حوزه توسعه سیاسی و مسائل سیاسی در داخل کشور، چه در حوزه بحث‌های مرتبط با توسعه فرهنگی و حتی مسئله اقتصاد. مجموع این فاکتورها و گفتمان‌هایی که آقای رئیسی اونها رو پی گرفته، به گمان من کاملا همسو هست با شخص اول نظام، یا دست کم این که ایشون تلاش کرده یک چنین چهره ای رو از خودش بروز بده. ضمنی که باید با اطمینان گفت که به هر حال ایشون یک از چهره‌های شاخص اردوگاه نه فقط اصولگرایی که اقتدارگرایی در ایران هست و طبیعتا نسبتی با توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی نداره و طبیعتا بیشتر در حوزه اقتصاد هم بحث‌های پوپولیستی ناظر به حل فقر یا رفع بیکاری و مقوله‌های مشابه رو مطرح می‌کنه.
چقدر خود آقای روحانی و حامیان سیاسی و فکری ایشون میتونن آقای رئیسی رو یک رقیب کاملا جدی برای خودشون به حساب بیارن؟
به هر حال اگر اجماعی صورت بگیره در اردوگاه اصولگرایان، چه در دور اول یا در دور دوم احیانا انتخابات گرد آقای رئیسی، به نظر میرسه که یک دو قطبی جدی رو شاهد خواهیم بود در انتخابات آتی. دو قطبی که یک سر اون برمیگرده به میزان اهمیت کامیابی آقای رئیسی برای یه شخص اول نظام، اینکه چقدر واقعا حیاتی هست پیروزی آقای روحانی برای آقای خامنه‌ای، آیا واقعا ایشون مهمترین و اصلی ترین گزینه جانشینی آقای خامنه‌ای هستش. در این صورت به نظر میرسه که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو خواهد کرد، انرژی خودش رو خواهد گذاشت برای کامیابی آقای رئیسی. ولی این به معنی این نیست که جامعه مدنی یا اکثریت جامعه منفعل باشن و من فکر می‌کنم شاید یک دو قطبی مثل انتخابات 76 بین ناطق نوری و آقای خاتمی شکل بگیره، یا حتی از جنس انتخابات 88 بین آقای موسوی و احمدی نژاد، البته با این تفاوت که برگزار کننده انتخابات آتی دولت روحانی هستش.
گفتگوی وحید پوراستاد رو شنیدید با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در مورد اعلام نامزدی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی توریت آستان قدس رضوی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو. اما به یک خبر دیگه بپردازیم از آمریکا. رئیس جمهوری این کشور فاجعه شیمیایی در سوریه رو محکوم کرده. همزمان نیکی هیلی نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم از امکان اقدام یک جانبه آمریکا در خاک سوریه گفته. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره حمله شیمیایی در استان ادلب در سوریه را که بیش از 70 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت، بی‌حرمتی به بشریت توصیف کرده است. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در واشنگتن طی یک کنفرانس خبری با ملک عبدالله پادشاه اردن افزود که این واقعه را که موازین بسیاری را نقض کرده است نمیتوان تحمل کرد. به اضافه کرد که دیدگاهش نسبت به رئیس جمهوری سوریه بشار اسد بسیار تغییر کرده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستش را در قبال سوریه تغییر می دهد، تنها گفت خواهید دید. اظهارات وی اندکی پیش از آن بیان شد که شورای امنیت ملل متحد جلسه اضطراری درباره این موضوع را بدون رأی‌گیری در زمینه پیشنویس قطعنامه‌ای به بعد موکول کرد. آمریکا و کشورهای غربی دولت اسد را به حمله شیمیایی به شهر خانشیخون متهم می کنند. سوریه و متحدش روسیه گفتند جنگنده های سوریه کارخانه ای را بمباران کردند که در آن سلاح‌های شیمیایی انبار شده بود. به گزارش خبرگزاری ها، مقامات اطلاعاتی آمریکا در یک بررسی نتیجه گیری کردند که تلفات و صدمات به احتمال بسیار قوی ناشی از گاز سارین بوده که هواپیماهای جنگی سوریه انداختند. در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک روز چهارشنبه، پس از اینکه روسیه نسخه پیشنویس آمریکا، بریتانیا و فرانسه را کاملا غیر قابل قبول خواند و رد کرد، دیپلمات‌ها در تکاپو بودند تا پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را در مورد سوریه به دست دهند. در جلسه شورای امنیت نماینده آمریکا نیکی هیلی از روسیه و چین به خاطر وتوی پیشنویس‌های مشابه در گذشته انتقاد کرد و گفت وقتی سازمان ملل همواره در وظیفه‌اش برای اقدام جمعی ناکام می‌ماند، زمانه‌هایی است در زندگی کشورها که مجبورند اقدامشان را انجام دهند. معاون نماینده روسیه در سازمان ملل ولادیمیر سافرانکوف در جلسه شورای امنیت ملل متحد خواهان آنچه که تحقیقاتی بی‌طرفانه خوانده در خصوص واقعه شیمیایی مرگبار اخیر در سوریه شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که ایران هر گونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی را فارغ از اینکه چه کسی از آن استفاده کرده و قربانیان چه کسانی‌اند محکوم می‌کند. بهرام قاسمی همچنین خواهان خلع سلاح شیمیایی از گروه‌های تروریستی مسلح شد. نیمی از بالغ بر 70 کشته واقعی شیمیایی مرگبار روز سه‌شنبه در سوریه کودکان و زنان گزارش شدند.